بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنه الله على أعدائهم أجمعين. رابع ها جهت موضع چهارم در این جهت دوم، رد ادله است که دیروز بیان شد برای اینکه مراد به امکان حجیت زن امکان وقوعی است. سه دلیل بیان شد، یکی مال مشهور بود، یکی شیخ انصاری، یکی هم صاحب کفایه. اما دلیل مشهور، بر این دلیل هم شیخ انصاری اشکار کردن و هم مرحوم آخوند. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 24 در رد دلیل مشهور فرمودن ما قطع داریم بین که از تعبد به زن محال لازم نمیاد. عبارت رسائل اینه: و فی هذا تقریر نظر از القطع به عدم لزوم المحال فی الواقع موقوفون على احاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفاعها وهو غير حاصل فیما نحن فی. یعنی اینی که شما مشهور می فرمایید ما قطع داریم که از حجیت زن مشکلی پیش نمیاد، این قطع شما در صورتی درسته که عقل احاطه داشته باشد و تمام جهاتی که موجب حسن حجیت زن و یا قبح حجیت زن می شود، وقتی که بر همه احاطه داشت و دید هیچ گونه قبحی پیش نمی آد، اون قطع پیدا میشه و عقل ما قاصر از اینه که درک کند تمام جهات حسن و قبح مسئله را. این بیان مرحوم شیخ که عقل قاصره و همه جهات درک نمی کند، پس ادعای شما که حتما قطع داریم درست نیست. نظیر چیزی که چند روز قبل ما اشاره کردیم که در باب ملازمه بین حکم شرع و عقل بیان میشه، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب اینجا حرف زیادی است. وفق میگن این ملازمه در جای درسته که عقل ملاک حکم رو درک کند. کل ما حکم به العقل، یعنی در هر جایی که عقل ملاک حکم رو درک کند حکم به شرع. شرع هم بر طبق درک عقل حکم میکند. ملاک هم عبارت است از مصلحتی که مزاحم براش نباشه، مصلحت بدون مزاحم و یا مفسده بدون مزاحم، این میگیم ملاک. و عقل ممکنه مصلحت رو درک کنه، اینه در این عمل یه خاصیتی است، مفسده درک کنه، اما دیگه از مزاحم ها بی خبره، اون را درک نمی کند، چون نسبت به مزاحم ها اطلاعی ندارد. پس عقل نمیتوند ملاک حکم رو درک کند. ملاک رو که درک نکند، این ملازمه نیست. وقت مصباح جلد سوم صفحه 34 و در آثار صفحه 19 عبارت مصباح اینه که انا لم نجد الالآن موردن حکم فیه العقل به وجود الملاک. آقای خویی طبق این بیان مدعی هستن که ما تا این ساعت حتی یک مورد پیدا نکردم که عقل ملاک حکم رو درک کرده باشد. بعد اضافه می کنن و انا للعقل هذا الادراک و انا للعقل هذا الادراک، یعنی کجا می تونه عقل درک کنه ملاک حکم را. خب وقتی که ملاک رو درک نکرد، یه چیزی مصلحت تنهایی درک کرد، بر طبق این درک عقل حکم شرع نیست. ملازمه بین حکم شرع و عقل در وقتی است که عقل ملاک رو درک کند و عقل هم هیچگاه ملاک رو درک نمی کند، پس اصلا در هیچ جایی ملازمه نیست. فرمایش مرحوم شیخ در رد مشهور نظیر همین حرفه. شما که میگید قطع داریم که مشکل پیش نمیاد، این در وقتی است که عقل تمام جهات رو درک کند و هنگی درک نمی کند. بر این رد مرحوم شیخ،
این حالا این احکام عقلی که ما توی مثلا قبه قابل بیان یک این موضوع حکم عقله، این رو ما چجوری تعبیر بکنیم نسبت به این مواهد؟
حالا بین اون بعد سر جای خودش میدیم. این کلام در اینه که در جایی که ما میگیم هر جا که عقل درکت شر بعد پشتر حکم میکنه در باب ملازمه، میدیم این جاییست که عقل ملاک رو درک و ملاک عقل درک نمی کنه. اون دیگه بحث آخریست که خود عقل در بعض موارد اونجا دیگه ملازمه درکان نیست، خود عقل درک می کند که اینجا باید جایی برای اون بحث آخریست. زفرمین بر این رد مرحوم شیخ نهایت الافکار جلد سوم صفحه 57 بر رد شیخ نهایه اشکال می کند. می فرماید فیه ما فیه ایزن به ملاحظت امکان حصول العلم بالامکان ولو من جهت الغفلت عن الجهات المؤثره في الحسن والقبح. خلاصه می فرمایند که علم به این که مشکلی پیش نمیاد و حجیت زن ممکنه، این موقوف نیست بر این که عقل ما تمام جهات درک کنه. این موقوف بر اینه که یه مقدار از جهات درک میکنه، از بقیه هم غافل، اصلا خیال میکنه دیگه جهت آخری نیست، جهات آخرم هست ولی عقل ما دیگه خیال من نیست. خب در یه همچه موردی هم که مقداری از جهات و عقل در کرده و خیال نکرد جهات آخری هم نیست و علم واصل میشه، این لازم نیست که تمام جهات که در واقع هست عقل ما در کنه. پس قطع به این که در حجیت زن مشکلی پیش نمیاد توقف ندارد که بر تمام جهاتی که در واقع هست عقل احاطه داشته باشه. با شما بگیم ممکن نیست. پس نتیجه این شد که اشکال مرحوم شیخ بر قول مشهور مخدوش شد. و اما اشکال مرحوم آخوند بر قول بر دلیل مشهور، کفایه همون جلد دوم صفحه 43 در مقام خدشه بر دلیل مشهور چنین می فرماین: فلا حاجت معهو این زمیر بر می گرده به دلیل بر وقوع تعبد بزن. اگر ما دلیل داشتیم در خارج که تعبد بزن جایزه، فلا حاجت معهو با این دلیل فی دعو الوقوع الى اثبات الامکان و بدونه لا فائده فی اثباته. خلاصه این مناقشه مرحوم آخوند اینه که وقتی که ما در خارج دلیل داریم که شارع بعضی از زنها رو حجت کرده، این دلیل بر وقوع با وجود این که در خارج حجت واقع شده دیگه نیازی به اثبات امکان نداره. چی؟ این که وقتی که وقوع ثابت شد، خب اگه ممکن نبود که واقع نمی شد. پس با وجود این وقوع نیازی به امکان، اثبات امکان نیست. و بدون وقوع اگر دلیل بر وقوع نداشته باشیم، اثبات امکان باید میشه بیفایده. پس این که شما اثبات می کنید امکان حجیت را، این اثبات امکان درست نیست. چون یا ما دلیل بر وقوع تعبد به زن داریم یا نداریم. اگر داریم که با بودن این وقوع که اخص از امکانه، خود امکان دیگه ثابت میشه. و اگر نداریم اثبات امکان لغو محضه. پس بنابراین این دلیل شما برای اثبات امکان دلیل بیفایده خواهد بود. و اما دلیلی که بله بخاطر این که فرض اینه که بگیم از دو حال خارج نیست، یا شارع مقدس در خارج زن رو حجت کرده یا نکرده. اگر زن رو حجت کرده از حجت واقع شده، وقوع اخص از امکانه. هر جا وقوع ثابت شد یقینا ممکن بوده که واقع شده، ولی اگر ممکن بود که واقع نمی شد. و اگر دلیل بر حجت در خارج نداشته باشین، شما با هزار دلیل هم که امکان رو اثبات کنی فایده چیه؟ امکان رو که شما اثبات میکنید به یک در خارج بریم بر طبق زن عمل کنیم، با هزار دلیل اثبات کردید امکان رو، ولی در خارج دلیل بر حجیت نیست، فایده این امکان چیه؟ پس لا محاله، یا این اثبات امکان لغوه یا نیاز به اون نیست، چون با دلیل بر وقوع ثابت میشه امکان. و اما دلیلی که مرحوم شیخ بیان فرمودند برای امکان حجیت زن که فرمودند سیره عقلائیه هستند این جوجه ها، کفایت بر دلیل شیخ اشکال می کند با این عبارت، کفایت صفحه 43 در مقام رد این دلیل مرحوم شیخ فرمودن سیره عقلا هست برای اینکه در هر جا دوران بین امکان و عدم امکان بود حمله بر امکان میکنن. با 3-4 بیان کفایه این فرمان شیخ رد میکند. عبارتشون اینه که لمن کون سیرتهم علا ترتیب آثار الامکان عند الشک. اشکال اولشون در حرف شیخ اینه که اولا صغرا رو ما قبول نداریم، یک همچه سیره عقلا ندارن که عند الشک آثار امکان بر شی بار کنن، از اولا این سیره ثابت نیست. و ثانیاً من حجیتها لو سلم ثبوتها، بر فرض این که این سیره باشد این سیره حجت نیست، چین که ما دلیل قطعی بر حجیت این سیره نداریم. اگر بگید زن به حجیتش داریم، بگیم الان حرف ما در حجیت خود زنه که اگر زن به شیعی داشتیم این زن حجت از حجت نیست. پس اولا سیره نیست و ثانیا حجت این سیره برای ما ثابت نیست، چون حجت سیره با دلیل قطعی ثابت میشه، دلیل قطعی هم که ما نداریم. و ثالثا با همون بیانی که کفایه بر مشهور اشکار کردن و اون این که وقتی که ما در خارج ببینیم شارع مقدس بعضی از زنان حجت کرده، خب این که حجت کرده دیگه با اثبات حجیت زن در خارج نیازی به این سیره شما نداریم، اصلا حاجتی به اثبات امکان با این سیره نخواهیم داشت، همون وقوعش دلیل بر امکانه، دیگه نیاز به سیره نیست. این قلد این که شما گفتید که این دلیل بر امکان علیه حال نقض و بیفایده هست، عقلا یک همچه بنایی ندارن که این در شک حمله بر امکان بکنن. خود در برابر حرف شیخ الرئیس چه میدین؟ و علی سینا گفته که کل ما قرع سمع کمن القرائب، قرائب واقعی کل ما قرع سمع کمن القرائب فزره فی بقعت الامکان ما لم یزد که انه واضح البرهان. خب این ظاهرش اینه که شیخ الرئیس میگوید هر سخن بعیدی را که شنیدی ردش نکن، بگو ممکنه، فزر و فی بقعت الامکان رو شاید، بگو ممکنه. خب ای که میگه بگو ممکنه، پس معلوم میشه که امکان لغو نیست. که شما میگید که امکان بدون وقوع اثباتش چه فایده داره و اقلا یک همچه سیره ای نداره، نه بو علی سینا میگه، بو علی سام که رئیس العقلاست، میگن نه، در هر جا احتمال امکان دادی بگو ممکنه، پس سیره عقلا هست و اینی که شما گفتین سیره عقلا نیست قابل قبول نیست. عرض کنم که قلت کلام شیخ الرئیس این حرف مال بو علی سام درسته، ولی امکانی که در کلام بو علی سیناست که فزر حفی بقعت الامکان این غیر از امکان مرکز بحث ماست. امکانی که ما بحث میکنیم و مشهور دلیل آوردن برش امکان وقوعی بود، امکانی که در کلام شیخ الرئیسه امکان به معنای احتماله. کل ما قرأ سمع و کمن القرائف فزره و بغت الامکان، یعنی بگو محتمله، نه این که مراد امکان وقوعی باشد. پس بنابراین امکان کلام شیخ الرئیس هیچ ربطی به امکان مرکز بحث ما نداره. و اون وقت مرحوم نائینی هم بر دلیل مرحوم شیخ اشکال چهارمی کرده، سه اشکال که الان مرحوم آخوند بر دلیل مرحوم شیخ بیان کردن که شما گفتید که بنای اغلا بر اینه، نه اغلا یک همچه بنایی ندارن و بر فرض بنا حجت نیست. تا آخر محقق اصفهانی اشکال چهارمی کرده بر حرف شیخ، محقق نائینی اشکال چهارمی کرده بر حرف مرحوم شیخ، و اون این که بر فرض این که ما قبول بکنیم که سیره اغلا بر اینه که عند الشک فی الامکان حمله بر امکان میکنن، بر فرض قبول بکنیم مراد به این امکان، امکان تکوینی است. یعنی بگوید در عالم تکوین ممکن است، نه امکان تشریعی. و بحث ما در امکان تشریعی است که آیا حجیت زن در دائره شریعت امکان دارد یا ندارد. پس بنابراین بر فرض این که سری اغلا باشد، اون در امکان تکوینی است و مرکز بحث ما امکان تشریعی است. بیان مطلب این که امکان تشریعی به اون چیزی میگوییم که در عالم تشریع اگر واقع بشود مشکل شرعی پیش نمیاد، مثل تفریط مصلحت، مثلا مثل اجتماع ضدین، اینجور مشکلات پیش نمیاد. بیم میگیم امکان تشریعی. امکان تکوینی به چیزی میگیم که اگر واقع شد در عالم تکوین مشکلی پیش نمیاد. مثل اینکه بگیم اگر فرض کنیم که ممکنه بارون بیاد، امکان داره، این امکان در عالم تشریع در خارج مشکلی پیش نمیاد، سیلی بیاد و مثلا خرابی درست بکنه. پس این سیره اغلایی بر فرض این که باشد مرادشون امکان تکوینی است، نه امکان تشریعی. و بحث ما در امکان تشریعیست به اصطلاح. بله. و مرکز بحثم گفتیم امکان تشریعیست. خب به چه دلیل مرکز بحث امکان تشریعیست نه امکان تکوینی؟ بگیم به دلیل این که همه مشکلاتی که بعد ابن قبه بیان میکنه یا دیگران بیان میکنن همه مربوط به دائره شریعت هست. مثلا یکی از اشکالات اینه که اگر زن حجت باشه گاهی لازم میاد که حرام حلال بشه. آدم خیال میکنه که این عمل حلال و اونی که حرامه، گاهی عکسشه، حلال میشه حرام یا حرام میشه حلال، گاهی القاء در مفسده میشه. این محضوره که ابن قبه و امثالشون بیان میکنن برای حجت زن همه در محدوده شریعت هست، نه در محدوده تکوین. پس بنابراین امکان مرکز بحث ما امکان تشریعی است، و اونی که سری اغلایی شما ادعا کردید بر فرض این که باشد امکان تکوینی خواهد بود. اینم ردی که مرحوم نائینی بر کلام شیخ دارد. اون وقت آقای خویی هم بعد بر فرمایش مرحوم آخوند شیخ اشکالی دارن که زمان وقت ما تمام شد. بله؟ بله؟ نفهمیدم.
بیام بحث شنبه هست؟
برای شنبه یک شنبه انشالله هست. ما که وقتی که اینجا درس میخونیم شب عید هم میخونیم، برای شما خوشحال باشیم. واقعا مرحوم آمینی شب عید درس میخونه و از نیفتون سر خالم هر کسی رو بارد حدیث تازه دو شنبه میخونده و سه چهار روز عید مونده حدیث که حالش رو حل بشه. شنبه که قطعا هست انشالله. حالا تا بعد این چی میشه؟ بله اگر تبعد امکان تشریح چی خواهد؟ نفهمیدم شو نقطه اخلاقی که چی بگیم الان حواس ما رفت عرض کنم خدمتتون که خیلی خارج صلوات برسیم و گفتیم در این هفته گذشته سالگرد در گذشته هم مرحوم اسد احمد خونساری بود. ظاهراً ایشون در 27 ربیع بود و روز بعدش هم سالگرد در گذشته مرحوم علامه امینی. و این دو بزرگوار هر دو شخصیت های مهمی بودن، هر دو مهم بودن. خب علامه امینی که او الغریری که نوشته، شهدا الفضیله که ایشون نوشته، خدمت شهدا الفضیله یک کتاب مال علامه امینی به نام شهدا الفضیله که ظاهراً حدود 100 تا یا بیشتر از علمای شیعه که در راه مذهب شهید شدن ایشون شرح میده، یعنی ذکرشون بکنن. اسم شهدا الفضیله یه علما در راه مذهب تشیع شهیدشان، خیلی هم بسیار کتاب خوبی است، داستان عجیبی نقل میکنه ایشون که اینها در راه دفاع از مکتب تشیع شهید شدن. خب علیه حال علامه امینی که خدمتش واقعا خدمت عجیبی است و معلومه که ایشون چه خدمتی کرد. و اما مرحوم آقای خونسارشون ایشون کتاب ندارن، از کم آیت الله وحید نقل میکردن که آقای خونساری داره 95 سال هم عمرشون بود که دنیا رفت. بله خب این کتاب مهمی نیست، کتاب اگر هست تو حوزه هست و خیلی کشه برده. ایشون مرد محتاطی هم بوده، در وضوع هم ایشون آیت الله وحید نقل کردن که ما همون احتیاطی میکنیم که مرحوم آقای خونساری در وضوع گرفتن در دست چپ احتیاط میکرده که وقتی دست چپ رو میشورین اول پشت دست چپ رو اینجوری بشورن، بعد این کف دست رو بشورن و بعد مسح بشه. دست راست مهم نیست، چه اول پشت سر چه اول کف دست مهم نیست، می دست چپ کرسین که میخواین مسح بشین. آقای وحید میفرمون آقای خونساری احتیاط میکنن که اول این پشت دست رو بشورن بعد این طرف کف دست که بعد میخواین مسح بشین، چون نمیدونم مسح با کف با دست بشه، چون احتیاط میکنن که آخرش این بار طرف کف دست بشوره، این احتیاطشونه. آدم محتاط بوده ایشون. وقت آیت الله وحید نقل میکردن که ایشون در اون 95 سال که عمرشون بود، از اول عمرش تا آخر که حدود 80 سال از وقت مکلف شده، دو مرتبه خود ایشون همه نمازاش اعاده کرده. در بین اعاده مرتبه سوم بود که از دنیا رفت. وقت ایشون میفرمان خانهشون در تهران بود، ایشون هم وسط خانهش سجادهش پهن بود و همیشه نماز میخوند. اگر کسی مسئله داشت جواب میداد به الله، همونجا باز مشغول نماز بود، نمازی خوش اعاده میکرد. یعنی حدود 80 سال، 2 تا 80 سال که اعاده کرده، در بین 80 مرتبه سوم بوده که از دنیا رفته. حال ایشون برای نماز چه اهمیت میداده و به چه چشمی به نماز ایشون نگاه میکردن که با همه احتیاطی که ایشون داشته در بین مرتبه سوم اعاده نمازش بوده که از دنیا رفته. بعدم وصیت کرده که ما چیزی که ندارم، اگر همین فرش و گلیم چیزی که هست، اگر این ورثه راضی باشن همینا رو بفروشن برام بده نماز بخونم. اینا وصیتش بود که همین شرط که فرش و گلیم این که هست اینا مال بعد، اگر اینا راضی باشن همون رو بفروشه بعد این که نماز بخونم. مرحوم اسد احمد خونساری خیال بکنم از تعبیر مرحوم امام درباره ایشون که ایشون با اون تهذیب نفسی که داشت باعث حفظ حوزه های علمیه شد، گمانم این تعبیر مال مرحوم امام بود. آدم عجیبی ایشون بوده. و اون وقت یکی از کسان حسینی ارشاد هم تحریم کرد، همیشون بود، رفتن با حسینی ارشاد در تهران، آقای مینه تحریم کرد و ایشون هم تحریم کرده بود که به اونجا رفتن درست نیست، مرکز کانون تقریبا هست که باعث تضعیف مبانی شیعه میشه، ایشون هم تحریم کرده بود. و یه وقت یادمه که همین آقای رفسنجانی نقل میکردن، البته ما نقل مالشونه که در همون قضایایی که حکومت نظامی بود خیلی هم از مسلمان در تهران کشته شدن، قریب 5000 از خانواده شهدا بودن که اون وقت آقای خونسار اینا رو اداره میکرد، هیچ کس هم نمیدانست. مرتب 5000 خانواده که مرداشا شهید شده بودن آقای طلا خونساری اینا رو اداره میکرد. این بیان آقای رفسنجانی در کجا دیده بودم، من حرف مالشونه، پیش کسیم نمیدانست، ولی من میدانستم که خانواده را آقای خونساری اداره میکنم، خانواده شهدایی که در همون قضای تظاهرات تهران و حکومت نظامی و اینها شهید شده بودن. و چون در حکومت نظامی هم خیلی شهید شدن، نهایت خب دیگه آمار ندادن این آقایون. و در حکومت نظامی هم یه داستان یاد آمد، اینو داستان خوندنیست، واقعا که آدم به هیچ اطمینان نداره با آینده خودش. وقتی مرحوم آمده بود تهران، ما رفتیم تهران، مرحوم آقای فلسفی و آقای مروارید و آقای میرزا و این آقایون، ما بودیم چند نفری از مدرسین مشهد خدمت آقایون. و شب برادر آقای فلسفی در تهران دعوت کرده بود آقایون برای شام. خب ما بودیم خدمت آقایون، رفتم اونجا. اون وقت تازه امام آمده بود مدرسه رفاق دیگه، روز بیستم بهمن ما قرار ملاقات بایشون داشتیم که گفتن ملاقات ها کنسل شد. که تا اون دم مرسی رفاق که ما رفتیم دیدیم نوشته اینجا با خون نوشته بودن محل شهادت فلانی که ضد انقلابات تا درو مرسی رفاق رفته بودن برای از بین بردن امام، که بعد دیگه مردم ریخته بودن علاوه ادی در همون کوچه شهید شده بودن. و ملاقات امام دیگه چیز شد، نقض شد. و بعد دیگه ما رفتیم قوم منزل آقای وحید بودیم که خمینی امام روز 22 بهمن ما اونجا شنیدیم، منزل آقای طلا وحید بودیم که انقلاب پیروز شد و خمینی امام رو از رادیو تلویزیون خوندن. و در هر صورت منزل آقای فلسفی که ما بودیم، آقای فلسفی دو مطلب نقل کرد. یکی این گفت این کسانی که با آقا آمدن از خارج ایران آمدن بقیه شد خیلی مهم نیست، ولی یک کسی هست به نام بنی صدر که پدرش هم از علمای بزرگ همدان بود. پدر بنی صدر از علمای بزرگ همدان بوده و خیلی هم ثروتمند و نماینده عالمی مراجع بوده. ایشون آدم با به اسلام معلوماتی است، در اقتصاد خیلی وارده و کتاب هم زیاد نوشته و ایشون امیده که برای مملکت ایران مفید باشه. و این آقای فلسفی بودن که بنی صدر در اقتصاد خیلی کار کرده، ولی بقیه که با امامیه نه خیلی آدم های داره معلومات نیستن، اما بنی صدر خیلی داره معلوماته. پسر باباش هم کنشن بوده و امیده است که شون برای ایران مفید بشه که اونجای عذاب درامن. یعنی هم قرور که بنی صدر داشت، کم معلومات زیادی داشت، هم پسر آیت الله مثلا بنی صدر همدان بود، کنم یه شخصیتی بود آقای بنی صدر همدان. یکی از این آقایون اهل علم بصره ما نقل میکرد، میگفت که پدر خانم من در یکی از شهرهای کردستان یه مسجد بزرگی ساخته بود که اون شهر هم نصف سانیان خیال میکنم قرمه رو گفت میشون. بعد که مسجد ساخته بود برای فرشش مونده بود، رفته بود پیش آقای بنی صدر، پدر بنی صدر مخانیز انقلاب پیروز نشده بود، رفته بود پیش پدرشون، آقا یک مسجدی ساختم در یک شهری که نصف مردم سنی هم برای فرش مونده هم. نگهشون یه مقصی اینجوری کرد و دست پیشانیش گذاشت و گفت برو به اتاق ما بگرد، هر چی فرش می بیام، هر چی خواستی انتخاب کن. اتاق زیادی هم داشت، همش فرشوی خیلی جالب هم بود. میگم ما رفتیم 17 قطع از بهترین فرشا انتخاب کردیم و گفت ببند بابا همه رو بستیم و رفتیم به بریم مسجد. پدر بنی صدر یک همیشه آدمی بوده. در هر صورت مطلب آخری که آقای فلسفی نقل کرد، اونم از عجایب دنیا بود، این بود که میگفت که این اویسی که چیز شد به اصطلاح من مظلم بخواه، یک کسی منظر آقای فلسفی بود، همونجا شخصی بود، گفت که ما با این اویسی در دوله متوسط و دبیرستان هم کلاس بودیم. یکی از بهترین بچه های مذهبی ما در دبیرستان اویسی بود، غلامان اویسی. و وقتی که این مسئول حکومت نظامی شد من خوشحال شدم، گفتم الحمدلله حکومت نظامی به دست یک آدم مذهبی افتاد. ولی وقتی که مسئولیت بهش افتاد و ریاست گیرش آمد، دیدم آه این که بالاخره از این لامذهب ها بدتر که این هم آدم کشت. وقت همون آقا نقل میکرد، بگو یک وقت اوسی من گفت که فلانی ما با تو دوست هستیم، از بچگی با هم بودیم و بالاخره رفتمات خانوادگی و اگر عیبی در من میبینی بگو. اویسیم که ارتش بود بود که 5-6 تا مثل اویسی بودن، ازهاری بود و اویسی بود و خسرو پرویزناد بود، رحیمی بود، اینا 5-6 تا گردن فروخته بودن، ارتش بود بودن به اصطلاح. میگه اوسی من گفت که تو دوست منی، اگر عیبی در من میگی که من نمیبینم بگو. گفتم من در تو واقعا یک عیب نبر، تو آدم خوبی هستی، از اون ایام جواد که اهل نماز الان هم هستی، الان هم که ارتش بودی بازم اهل نمازی اهل روز هستی، اما یک عیب دیگه اونی که زن سربرهنه هست، این اصلا به تو نمیزی و خانم سربرهنه باشه. گفت خودم توجه به این اشکال دارم، ولی موقعیت من طوریست که حتما باید خانمم سربره نباشه. اگر خانم ما یک روسری داشته باشه، این پست از من میگیرن، و به خاطر اینکه این پست از من نگیرن، یک خانم سربره است. من خودم توجه دارم که خانمات خانم من سربره نباشه. حالا قرار اینه که بعد او بنده خدا میگفت که وقتی رئیس حکومت من خوشحال شم، اما دیدم یک مرتبه چه که نکرده است و چه زیاد آدم که نکشت، همون آیسیه که اینقدر بنده خدا رفیقش تعریف میکرد، آخر کارش این شد. اینه که انسان میگن از عادی خودش واقعا بیخبره، باید به خدا پناه ببره که اگر چون نظر خدا از انسان برگشت، ولو هر چی که باشی بالاخره به سر به زمین بخوره. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق و معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون، به اونگاه عمل بیشتر و بهتر انعاد ببره، حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فضل نامزوان سلامات